مکتب ما آمد، همراه رسول مکتب ما آمد، ذکر گل و باغ را به هم چون آمید، ذکر صلوات بر لب ما آمد، ذکر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشته اند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگرچه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافیست، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافیست. چه حاجتی به پسر داری ای بزرگ قریش، چه حاجتی به پسر داری ای بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافیست. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافیست. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافیست. قسم به اشهد الله اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و ترحم شدند دخترها، چقدر صاحب دختر شدند مادرها. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها، بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود ارادت خدمت شما مردم عزیز، بینندگان با صفای شبکه جهانی ولایت. امشبم با برنامه زنده رسول صادق خدمت شما رسیدیم تا ان شاء الله شادی ها و جشن ها و دلخوشی ها رو با هم قسمت بکنیم در این ویژه برنامه یک ساعته که انشالله خدمت شما هستیم. تبریک عرض میکنم روزی که پشت سر گذاشتیم، ولادت موفور و سرور نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و صادق آل محمد، ششمین امام همام شیعیان آقا امام جعفر صادق علیه السلام. انشالله که عاقبت به خیر بشید، همیشه دلاتون شاد بشه. چه شب و روزای قشنگی هم هست. امشب باران رحمت الهی هم همینجور در حال نزول هست. الحمدلله الهی شکر در شهر و دیار ما قم که الحمدلله باران میباره و اونطور که اطلاع داریم در اکثر نقاط ایران اسلامی باران رحمت الهی، بعضی جاها برف اومده و خلاصه همه شاد هستن از اینکه خدا هم در روزی که رحمت للعالمین رو به این عالم داده و امام صادق علیه السلام رو، رحمت الهی خودش رو هم داره بر ما نازل میکنه. امشب ما منتظر پیام های شما هستیم. آقای که لطف فرمایید راه های ارتباطی رو زیرنویس بکنید، هم پیام کوتاه 301203 و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی میتونید برای ما پیام بدید. امشب در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عزیزمون محمد جعفر طبسی هستیم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. اعیاد بر شما مبارک باشه. ان شاء الله
هم مبارک باشه. بنده هم تبریک عرض میکنم ولادت سراسر نور نبی رحمت و نبی مکرم اسلام خاتم الرسل محمد مصطفی و همچنین امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیه.
خیلی ممنونم استاد، متشکرم. واقعا وقتی که ما میخوایم در مورد شخصیت نورانی و با فضیلت پیامبر مکرم اسلام صحبت بکنیم یک اقیانوس بیکرانی است که آدم نمیدونه از کدام زاویه باید بهش نگاه کنه. گلستان پر از گلی است که چیدن هر کدام از این گلها کار سخت و مشکلی است، به دلیل اینکه واقعا تمام مکارم اخلاق در وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام جمع شده و گفتن از هر کدامش ساعتها وقت نیاز داره. اما یکی از محورهای مهمی که در زندگی نبی مکرم اسلام بوده و هست و ما باید نسبت به اون آگاهی و شناخت پیدا بکنیم، سنت‌های اون بزرگوار هست که باید بدونیم و این سنت‌ها رو ارج بنهیم، قدر بدانیم و انشالله بهش هم عمل بکنیم و در زندگیمون به کار ببریم. امشب میخوام از سنت‌های پیامبر برای ما بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نقطة خوبی را جناب آقای اسماعیلی اشاره فرمودید، تأکید بر سنت های پیغمبر اکرم. ببینید، به نظر حقیر راه شناخت پیغمبر مراجعه به قرآنه. یعنی اگر انسان واقعا بخواهد خوب شخصیت جهانی پیغمبر اکرم پی ببره، باید اون آیاتی که در رابطه با پیغمبر اکرم وجود داره رو واقعا درست بررسی کنه. یکی از این آیات که مربوط است به سؤال حضرت عالی، آیه 21 سوره مبارکه احزاب، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اسوتون حسنه، اسوه را مفسرین به معنای قدوه گرفتن.
یعنی چی؟
قدوه یعنی الگو. پیغمبر اکرم هم فعلش برای مسلمین الگوست و هم قولش الگوست و هم تقریرش الگوست.
یعنی سکوت بکنن.
بله، که از هر سه اینها به سنت پیغمبر تعبیر میکنن. الان قبل از اون که من وارد یکی از سنت‌های قطعی پیغمبر اکرم بشوم و مقداری پیرامون اون صحبت کنم، این جمله رو محضر عزیزان عرض کنم که اگر یه چیزی ثبت به این که این شی، این قول، قول پیغمبره، فعل پیغمبره، احدی حق ندارد با اون مخالفت کند یا اون را تغییر بدهد. اگر پیغمبر اکرم در رابطه با یه امری یک فرمایشی را فرموده باشن و اون فرمایش برای ما ثابت و قطعیه، این میشه الگو.
درسته.
اگر شد الگو، همه ما باید از اون الگو چیکار کنیم؟ مطابقت کنیم، همه مسلمین. و عرض کردم کسی حق تغییر اون سنت پیغمبر رو نداره.
فرق نمیکنه شیعه یا سنی،
هر کی باشه. الان یکی از سنت‌های قطعی پیغمبر اکرم روش درود و صلوات فرستادن بر پیغمبر اکرمه. ببینید، یه وقت بحث اصل صلوات، اهمیت صلوات، فواید صلوات، فواید دنیوی صلوات، اینها رو الان من نمیخوام بحث کنم.
بله.
میخوام در این محور بحث کنم که سوال اصلا ما موظفیم چگونه بر پیغمبر اکرم صلوات بفرستیم. این رو میخوام امشب مقداری در رابطهش تا اونجایی که وقت به من اجازه میده صحبت کنم. به عبارت دیگر، آیا ما میتوانیم آل را از پیغمبر جا جدا کنیم؟ بخاری میگه نه، مسلم میگه نه. الان براتون روایات رو از این دو کتاب معتبر اهل سنت میخوانم. کعب ابن اجرت ظاهرن ایشون یکی از صحابه پیغمبر اکرمه. جناب بخاری در صحیحش، در این چاپی که من دارم، چاپ قدیمیه، جلد پنجم صفحه 27، دوست دارم عزیزان بیننده خوب به این روایت دقت کنن تا بدانن دستور العمل پیغمبر برای شیوه صلوات فرستادن بر پیغمبر چیه. این بحث امشب بنده است. سند رو دیگه نمیخوانم تا میرسه به اینجا. کعب ابن
دارن روایت نشون میدن، منتها جلدهاش اونجا
فرق میکنه. بله، میگه ان کعب ابن اجره قیل یا رسول الله اما السلام علیک فقد عرفنا. کعب میگه به پیغمبر اکرم گفتیم که ای پیغمبر، روش سلام فرستادن بر شما رو شناختیم، یاد گرفتیم. فکیف الصلات، الان چگونه ما بر شما صلوات بفرستیم، درود بفرستیم؟ سوال بسیار سوال دقیقیه. قال، پیغمبر اکرم فرمود، قولو، بگویید. این یعنی دستور العمل، این یعنی منشور نبوی. قولو، بگویید، اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ببینید، روایت به نظر من خیلی روایت واضح و خیلی نیاز به توضیح نداره. کعب از پیغمبر سوال میکنه چگونه بر شما صلوات بفرستیم، درود بفرستیم. حضرت میفرماید این گونه بر من صلوات بفرستید، بگید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد.
این کتاب هم دیگه معتبرترین کتاب،
معتبرترین کتاب نزد برادران عزیز اهل سنته. همین روایت در جلد اول مسلم، عزیزان ملاحظه کنند، صفحه 305 باب، بله، حدیث 406. خیلی مهمه این روایت، با اندک تفاوت میان حدیث بخاری و مسلم. ایشون هم همینه میگه، فکیف نصلی علیک، قال قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم انک حمید و مجید. این همون روایته. مهم الان این است که اون چی که از این دو روایت کاملا استفاده می شود چند مطلبه. یک، سنت پیغمبر بر این استقرار پیدا کرده که هنگامی که انسان می خواهد بر رسول گرامی اسلام درود بفرستد، صلوات بفرستد، صلوات باید همون گونه که باشد که خود پیغمبر اکرم به کعب ابن اجره یاد دادن. کعب یه نفر بود، اما دستور العمل برای کیه؟ برای همه مسلمینه، مسلم تا قیامته. و در این هیچ گونه بحث نیست. این یه نکته که از روایت کاملا استفاده می شود. نکته دوم، باز میگم عزیزان به این نکات خوب دقت کنن. نکته دومی که هم از روایت بخاری استفاده می شود و هم از روایت جناب مسلم استفاده می شود این است که امکان ندارد رسالت از آل جدا بشه. ممکن نمی شود. نمی شود شما در یک صلوات بر پیغمبر اکرمی را بفرستید که آل در او نباشه. خیلی مهمه. این یه مطلب. پس عمده حرف امشب بنده این است که ما باید سنت های پیغمبر را احیا کنیم. اگر یکی از سنت های پیغمبر ازدواجه، اگر یکی از سنت های پیغمبر ابتداء به سلامه، اگر یکی از سنت های پیغمبر تأکید بر نماز اول وقته و نماز در جماعت و نماز در مسجده، این هم یکی از سنت های قطعی پیغمبر اکرمه. لذا من نمیخوام اینجا از کسی گله کنم، نه، من میخوام عرض کنم که آیا مخالفت با سنت پیغمبر درسته؟ یک. دو، تغییر سنت پیغمبر اکرم درسته؟ نه. اگر گفتیم نه، پس نتیجه میگیریم که ما حق نداریم بگوییم صلی الله علیه و سلم. این برخلاف سنت
پیامبر
قطعی پیغمبر اکرمه. باید بگوییم صلی الله علیه و آله
و سلم،
یعنی چیزی که پیغمبر اکرم به ما یاد داده. این هم یک نکته در رابطه با این مسئله. یک بیانی جناب ابن حجر مکی دارد، این بیان هم به نظر من بسیار بیان مهمیه. بیان این است که بنده این بیان را از کتاب السوائق المحرقه ابن حجر صفحه 176 نقل می کنم.
بله.
قبل از اون که این بیان را برای عزیزان نقل کنم، این جمله را هم بگم، انشاءالله مفید فائده است. و آن این است که در روایات برادران اهل سنت کلمه علا وجود داره، اما در روایات ما کلمه علا وجود نداره. یعنی در روایت بخاری و مسلم صل علی محمد و علی آل محمد بود، اما در روایات ما واو داره. اللهم صل علی محمد
و
آل محمد،
همین جوری که صلوات مرسوم میفرستیم.
اما آیا ما مجازیم صلوات بطرا بفرستیم؟ بطرا یعنی چی؟ بطرا یعنی صلوات ناقص، صلوات مقطوع. ببینید
در سوره کوثر هم هست.
بله، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. باریک الله.
این تهمتی بود که به پیامبر می‌زدند و قرآن جواب محکم داد.
ایشون یعنی ابن حجر در السوائق المحرقه صفحه 176 سطر ششم، ببینید چی میگه.
روایت هم دارن دوستانش.
بله. ایشون نقل میکند از پیغمبر اکرم که لا تصلوا علی الصلاه البتراء. ببینید آقا پیغمبر داره راه نشون میده به امت، میگه هیچ وقت بر من صلوات بتراء و مقتوع نفرستید. بعد سوال میکنن که و ما صلات البتراء، یا رسول الله صلات بتراء رو برای ما تفسیر کنید.
بله.
قال تقولون اللهم صل علی محمد و تمسکون. میگید اللهم صل علی محمد و دیگه خلاصه ساکت میشوید، چیز دیگه نمیگویید. بل قولو، این دستور العمله، بل قولو اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. خیلی مهمه این روایات. ما الان جناب آقای اسماعیلی در هفته وحدت هستیم. هفته وحدت را واقعا ما گرامی میداریم. ما معتقد به هفته وحدتیم. ما معتقدیم که هفته وحدت اصلا ریشه قرآنی داره. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا
تفرقوا.
این را ما به عنوان یک اصل میپذیریم، به عنوان یک قاعده قرآنی میپذیریم. اما در هفته وحدت واقعا باید این گونه مسائل هم برای مردم روشن بشه. این مسئله صلوات فرستادن بر پیغمبر که شاید بعد روایاتشو بخوانم که چقدر روایات زیادی از امام جعفر صادق از پیغمبر اکرم در رابطه با اهمیت صلوات بر پیغمبر اکرم وارد شده، خب این رو ما بد نیست بدانیم. من عرض کردم نمیخوام از کسی اینجا گله کنم، اما خب من میبینم بعضی کتاب ها متاسفانه صلی الله علیه و سلم میریزن یا بعضی از خطبه در خطبه های نماز جمعه شون، چه در مکه و چه در مدینه و چه در گفته های عادی شون آل را حس میکنن
و مردم عوام هم از اینا یاد گرفتن،
واقعا یاد گرفتن،
نمیدونن واقعا،
واقعا نمیدونن. اگر دنبال این هستیم ما سنت های پیغمبر را احیا کنیم، بسم الله، این صحیح بخاری، اینم صحیح مسلم، اینم از سوائق المحرقه ابن حجر متعصب، هر سه اینها میگن سنت پیغمبر استقرار یافته بر این که شیوه صلوات فرستادن بر نبی رحمت الهی باید به این شکل باشد، باید به این شیوه باشد. به کدام شیوه؟ شیوهی که اول نام پیغمبر بعد آل پیغمبر. الان ممکن است یکی از بینندگان عزیز این سوال رو مطرح کنه که آل پیغمبر کیا؟
بله.
بدون تردید، بدون شک و شبهه، آل پیغمبر اهل بیت پیغمبر هستند
که در قرآن هم آمده.
بله، انما یرید الله احسن. آل پیغمبر اطرت پیغمبر هستند. اون وقت آقا شما نگاه کنید این چه مقام عظیمیه برای اهل بیت پیغمبر که هم نامشون در قرآن و هم نامشون در کنار نام نبی مکرم اسلام باید برده بشه. آقا این تشهدی که ما هر روز در نماز میخوانیم، الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، واجب است که بگوییم اللهم صل على محمد
و آل محمد.
آل محمد این چه مقامیه برای امام جعفر صادق؟ ایشون بدون تردید از اهل بیت پیغمبر هستند، ایشون بدون تردید از آل پیغمبر هستند. پس این یه مقام بزرگیه برای امام جعفر صادق که خلاصه نام پاک اهل بیت پیغمبر اکرم اولا در کنار نام رسول الله قرار گرفته، یک. ثانیاً تشهد بدون آل باطله. پس نتیجه بگیرم، روش صلوات فرستادن بر پیغمبر اکرم، روش صلوات پیغمبر منهای آل نیست. منهای آل، عزیزان توجه داشته باشند که برخلاف سنت قطعی پیغمبره، یک. دو، برخلاف آن دو روایتی است که هم جناب بخاری متوفای 256 در صحیحش آورده و هم مخالف است با روایت مسلم متوفای 261 در صحیحش. پس ما باید این سنت را الان به اون کاملا توجه داشته باشیم که خدای ناکرده صلات صلوات بدراء را بر پیغمبر اکرم نفرستیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. چقدر نکته عالی و جالبی رو حضرت استاد طبطبایی بهش اشاره کردن، به ویژه برادران عزیز اهل سنت ما عنایت داشته باشن. ما آنچه که گفتیم امشب و این روایتی که نقل شد از معتبرترین کتاب‌های شماست که اصح الکتب بعد القرآن هست، صحیح مسلم، صحیح بخاری، و در اونجا روایت اومده که پیامبر فرمودن وقتی می‌خوایم صلوات بفرستیم به این شکل صلوات بفرستیم که آل رو هم حتما در صلواتمون داشته باشیم. به هر صورت این یک فرصت هست مخصوصا در هفته وحدت که ما با هم نزدیک بشیم، با هم برادری و برابری خودمون رو نشون بدیم و به این چیزا برسیم. ببینید اینا چیزایی نیست که بخوایم حالا در موردش شبهه و اینها داشته باشیم. در کتب اهل سنت، در منابع جدی و متقن اهل سنت اومده و از اونجایی هم هست که تنها دعای واجبی است که در نمازم ما باید اون رو بر زبانمون جاری بکنیم. خیلی از دعاها مستحبه اما این دعا دعای واجب هست و حتما باید کامل و جامع باشه و ابتر نباشه. میگه پرسیدم از قلم که کدامین کلام نغز در دفتر حروف الفبا سر آمده است. فوراً به روی صفحه کاغذ دوید و گفت بعد از خدا محمد و آل محمد است. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ای پیامبر والا اقرأ حضرت طه بسم ربک الاعلا رسول الله رسول الله بت پرستی و برکن کفر و ظلم و برهم زن از عشق علی دم زن رسول الله رسول الله ای تاج سر عالم ای پیامبر خاتم ای پیامبر خاتم رسول الله رسول الله فالدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد علي للدين قانونه علي ضاه بعيونه علي بمعناك يدرونه رسول الله رسول الله علي يا نفس هادينه علي كل عمره وسنينه علي ومن علن تعيينه رسول الله رسول الله علي يا ساكن دمانه نفخر بيك مولانا نفخر بيك مولانا علي مولا علي مولا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به به، چه میان برنامه قشنگ و زیبایی. دست آروح الله موسوی درد نکنه با انتخاب قشنگ و خوش سلیقه‌ای که داشتن. اصلا مگه میشه نام پیامبر بیاد و نام نازنین امیرالمومنین در کنارش نباشه؟ غیر ممکنه. نفس پیغمبر، جان پیامبر هست. هر جا که پیامبر هست و هر جا نام پیامبر برده میشه، بلا شک نام آسمانی و ملکوتی وجود نازنین امیر مؤمنان علی علیه السلام هم باید برده بشه و این ذکر نورانی و با فضیلت هم باید خوب ادا کنیم، درست و کامل حقش رو ادا کنیم و از فرصت استفاده کنیم. مردم عزیز، آقا خرج نداره، هزینه نداره، کار نمیخواد، زحمتی نداره. شما میری در مغازه، صبح نشستی یه دونه تسبیح بردار، اصلا تسبیح هم نداشتی، مشکل نیست، این سوره یک رو بر زبان جاری کن، اللهم صل علی محمد و آل محمد. الان پای تلویزیون نشستی، شبکه ولایت میبینی، ذکر بگو، صلوات بفرست، با گوشهات هم برنامه ما رو بشنو، با چشمای قشنگت هم برنامه ما رو ببین. خلاصه داری رانندگی میکنی، نمیدونم، هر کسی، خانم ها تو خونه مشغول کار تلاش روزانه خونه هستند و غذا درست میکنن، جارو میکنن، زحمت میکشن، این ذکر رو بر زبان جاری کنن. اینقدر این ذکر ثواب داره، اینقدر روایات ما داریم که حد و حساب نداره. و پیامبر فرمود که روز قیامت کسی به من نزدیکتره که در دنیا بر من و بر آل من بیشتر صلوات بفرسته. اگر میخواید هم نشین پیامبر در قیامت باشید، که دیگه اونجا ببینید روزه خیلی سختی است که همه از هم فرار میکنن، پیامبر میفرماید کسی که در دنیا بیشتر بر من و بر آل من صلوات بفرسته، روز قیامت به من نزدیک تره. خب ما همچنان در خدمت استاد توسی عزیزمون هستیم. از دوستانی که لطف میکنن برای ما پیام هم میفرستن، ممنون و سپاسگزار هستیم که همراهی خودشون رو اعلام میکنن. استاد، امشب شام ولادت با سعادت رئیس مذهب جعفری آقا امام جعفر صادق علیه السلام هم هست و حق بر اینه که ما بخشی از برنامه رو اختصاص بدیم به جایگاه نورانی و ملکوتی ایشان. اما نکته ای که هست اینه که ایشون یک دانشگاه و یک حوزه علمیه عظیمی رو راه اندازی کردن و از اون فرصتی که برایشون پیش اومد کمال استفاده و بهره رو بردن و خیلی انسانها در مکتب امام صادق و در مکتب امام باقر تربیت شدن. میخوام قدری در مورد تربیت یافتگان شاگردان امام صادق علیه السلام برای ما بگید.
بله، ببینید، آقایون میگن در هفته وحدت باید بر مشترکات بیشتر تأکید کرد. اینا ما قبول داریم، واقعا قبول داریم. خب اگر یکی از مشترکات میان ما و عزیزان اهل سنت قرآن باشه،
بله،
کعبه باشه، نماز باشه، حج باشه، این هم یکی از مشترکاته. روش صلوات فرستادن پر پیغمبر میان ما و اونها اختلافی درش نیست. اگر کتابهای ما بگه روش صلوات اینه، اینا هم که همینی میگن.
بله.
پس میشه یکی از
مشترکات. وحدت هم اینه.
باریکالله. پس باید روی این مشترک هم بیشتر حرف بزنیم. و تازه اون آلی که اسمشون، نامشون کنار نام پیغمبر برده میشه، این آل عرض کردم کسانی غیر از اهل بیتن، کسانی غیر از عترت پیغمبر اکرمن. خب همون عترتی هن که پیغمبر فرمود اینی تارکن فیکم السقلین کتاب الله و عترتی ما انتمسکتم بهما لن تزلو بعدی ابدا. یعنی همون آل، همون عترت، همون اهل بیت پاک پیغمبر یه وقت در کنار نام پیغمبر نامشون برده میشه و یه وقت نامشون در کنار قرآن ذکر میشه. خب این کاریست که پیغمبر اکرم در حدیث صحیح و متواتر ثقلین انجام دادن. چه کار کردن ایشون؟ ایشون اهل بیت و خودشون رو آوردن و در عدل قرآن قرار دادن، کنار قرآن قرار دادن. و یکی از اهل بیت پیغمبر امام جعفر صادق. راجع به امام جعفر صادق، جناب آقای اسماعیلی، هر آنچه ما بگوییم واقعا کم است. چرا؟ برای اون که بدون تردید، بدون شک، امام صادق مانند ائمه دیگر احیا کننده سنت های پیغمبر اکرم بودن و این در زندگی ائمه خیلی مهمه.
درسته.
اگر بینندگان عزیز یادشون باشه، ما هفته قبل یه روایتی را از یکی از همسرهای پیغمبر خوندیم، بنا به نقل جناب ابن عساکر دمشقی شافعی متوفای 571 در تاریخ دمشق جلد 45 صفحه 307، اونجور که یادم است، که ایشون میگوین اعلمکم بسنه علی ابن ابی طالب.
بله.
خب پس ایشون شد از همه اعلمتر به چی؟ به سنت پیغمبر.
فرمودید قید و زمان هم نداره.
نداره. آفرین، احسنت، خوب یادتونه.
خواهش میکنم.
در رابطه با امام جعفر صادق هم مطلب همینه، در رابطه با امام محمد باقر هم مطلب همینه. اینو من بارها و بارها از شبکه ولایت گفتم، امشبم عرض میکنم که جناب مسلم در صحیحش جلد 1 صفحه 19 روایت نقل میکند از شخصی به نام جابر ابن یزید جعفی، ایشون از امام باقر مسلم میگه
بله
70,000 حدیث رو نقل کردن، کلها عن النبی. اینا کم چیزیه در رابطه با احیای سنت نبوی.
70,000
یک نفر، دو روایت، یه روایت مسلم میگه 70,000، یکی میگه 50,000.
50,000.
70,000 یا 50,000 روایت رو جناب جابر ابن یزید جعفی از امام باقر نقل کند که تمام رو امام بگه قال رسول الله. این یعنی چی؟ این یعنی احیای سنت پیغمبر اکرم. همین مسئله هم در رابطه با امام جعفر صادق ثابته. شما نگاه کنید، مرحوم حر عاملی، میخوام مقداری راجع به میراث امام جعفر صادق صحبت کنم. ایشون متوفای 1104 هجری در مشهد مقدس هم دفن هستند. کتابی دارن به نام وسائل تفصیل و وسائل شیعه، 30 جلده، از کتاب طهارت گرفته تا کتاب و دیات. همین امروز میدیدم مجموعاً 35,868 حدیث رو ایشون نقل میکنه. اغراق نیست اگر عرض کنم 90% از این روایات از امام جعفر صادق.
چونه؟
از ایشونه. شما فقه ما رو ببینید، فقه ما مبتنی است بر روایاتی است که از امام جعفر صادق نقل شده. واقعا این چه میراث بزرگی است که ائمه برای ما ترک کردن. شیخ مفید متوفای 413 کتابی دارد بسیار ارزشمند به نام الارشاد جلد 2 صفحه 189. ببینید ایشون در رابطه با امام جعفر صادق و تربیت شاگرد چی میگه. شیخ مفید میگه اصحاب حدیث، دیگه عربیشو نمیخونم، میگه اصحاب حدیث نام روایت کنندگان از امام صادق را جمع آوری کرده ان. این مفید میگه که تعداد اونها به 4,000 نفر میرسد. فکانو 4,000 رجل. 4,000 تربیت یافته امام جعفر صادق.
جانم.
این یعنی ایشون 4,000 نفر تربیت کرد برای اون که سنت پیغمبر اکرم رو احیا کنن. ما دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که این مطالب برای مردم در هفته وحدت بیان بشه.
به این واژه سنی که حالا مثلا به عزیزان اهل سنت ما میگن،
بله،
این باید بگیم هممون اهل سنتیم، هممون
سنیم. اینا واقعا مسائل مهمیه. شما نگاه کنید چقدر امام جعفر صادق در اون زمان نداشتن امکانات، فشاری که گاهی از حکام وقتی ایشون وارد می شد، ایشون آمد یک حوزه علمیه ترتیب دادن که در این حوزه علمیه 4000 راوی تربیت شد.
یه شاگرد معمولی هم نبودن،
همه زبده بودن، امثال هشام ابن الحکم ها که در علم کلام واقعا این مرد زبده بود، یگانه بود. من امشب میخوام به یکی دو نفر فقط از تربیت یافتگان مکتب امام جعفر صادق اشاره کنم. اجازه میفرمایید؟
بله، بسم الله.
یک، عبان ابن تغلب، متوفای 141 هجری، قرن دوم. چند امام درک کرده باشه ایشون؟ خوبه، 3 امام، امام زین العابدین، امام محمد باقر و امام جعفر صادق. آقای سعادتی واقعا برای یک انسان بتواند 3 امام رو درک کنه، محضر 3 امام رو ببینه،
عجب سعادت.
خیلی بزرگه جناب عبان ابن تغلب. من مطالبی رو که الان میخواهم خیلی فهرستوار خدمت شما و عزیزان عرض کنم، همه این مطالب رو از یک کتاب گرفتم، اهل فن بدانن، کتاب رجال مرحوم نجاشی که یکی از کتب رجالی معتبر و مهم امامیه است.
بله.
ایشون میگه عبان لغت شناس بود. عبان یعنی بر لغت عرب ایشون تسلط کامل داشت، فقیه بود. کم آقا اتفاق میفته یک انسان جامع این همه صفات باشه. ممکنه یک دانشمند فقط فقیه باشه، ممکنه یکی فقط اصولی باشه، ممکنه یکی فقط مفسر باشه، در تفسیر خیلی وارد باشه، اما ایشون هم لغت شناس بوده، هم فقیه بوده، هم جزء وجوه قراء قرآن بوده. این حرفا همش حرفای ایشونه. مرحوم نجاشی میرسه به ایشون در رجالش، میگه وکان ابان رحمه الله مقدمن فی کل فن من العلم فی القرآن والفقه والحدیث والادب واللغه والنحو.
علامه به تمام معنا،
واقعا علامه به تمام معنا. این تربیت یافته مکتب امام جعفر صادق علیه السلام بود. بعد نکته مهم اینه، نقل میکنن از امام جعفر صادق که ابان به تنهایی از امام جعفر صادق روا 30000 حدیث.
به به، یک نفر،
یک نفر از یک نفر
30000
حدیث رو روایت کنه. اینا واقعا در کجای عالم سابقه داره؟ و من در اینجا میخوام از حوزه خودمون گله داشته باشم، از حوزه های علمیه میخوام گله کنم. واقعا ما تا الان در رابطه با عبان چند تا همایش داشتیم، چند تا کنگره داشتیم. بیاییم ما عبانها رو برای دنیا معرفی کنیم تا دنیا به علم امام جعفر صادق پی ببره. این هم در رابطه با جناب عبان که باز حرف در رابطه با ایشون من زیاد یادداشت کردم. جایگاه علمی عبان ابن تغلب به جایی میرسد که باقر العلوم امام باقر بله. رو میکنن به ایشون و میفرماین اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک.
جانه
آخه اینه، یه وقتی یه آدم عادی به ابان میگه، یه وقت حجت خدا به ابان میگه،
ولی خدا داره،
یه وقت ولی خدا به ابان میگه،
امام معصوم،
یه وقت امام معصوم به ابان میگه. آیا واقعا امام راجع به کسی ممکنه غلو کنه؟ نعوذ بالله. بیش از حد حرف بزنه؟ نستجیرو بالله. ابان مثل تویی باید در مسجد النبی بنشیند، این تعبیر منه، و به مردم فتوا بدهد.
با اینکه خود امام،
خود امام بوده. خیلی مهمه اینا رو، اهل فن میدونه من چی دارم میگم. زیرا من دوست دارم در میان شیعیانم امثال تو را ببینم. این چیه؟ آیا این واقعا چیزی جز شدت اعتماد امام است به یه نفر؟ من آقا امروز رفتم تو این فکر، واقعا بعد از ظهر گفتم خدایا ابانم مثل ما آدم بوده.
بله دیگه،
آخه چی بوده ابان که ابان را ابان کرد؟ چه عواملی دست به دست هم داد که امام باقر اونقدر به او توجه کنه؟ و چی شد؟ اینه باید نجاشی میگه که وقتی ابان ابن تغلب وارد مدینه منوره میشد، جایگاه اختصاصی پیغمبر را برای او آماده میکرد. قرن دوم. ابان شما در مسجد النبی چیزی غیر از قال صادق میفرمودید؟ ابان شما در اون حلقه حدیثی و تفسیری که داشتید چیزی جز قال الباقر میفرمودید و میگفتید؟
و چیزی جز سنت پیامبر؟
آفرین، اینو من میخوام به این نکته برسم. و آیا این روایاتی را که شما به تنهایی که نجاشی میگوید 30,000 حدیث روا عن صادق، این روایات آقا از چند دسته خارج نیست؟ یا روایات فقهیه، یا روایات اعتقادیه، یا روایات اخلاقیه. و این روایات روایاتی است که امام جعفر صادق به شما تعلیم فرموده و در این روایات امام صادق اینها رو از رسول گرامی اسلام بیان میکنه. پس ما که میگوییم احیای سنت، این فقط حرف نیست. امیرالمؤمنین احیاگر سنت بود، حدیثش هم خوندیم. ائمه دیگر مخصوصا این دو امام آقا از فرصت انقدر عالی استفاده کردند و توانستند سنت پیغمبر را واقعا برسانن به مردم.
درست.
اینجا من این نکته رو عرض کنم، شاید گوش و کنار عزیزانی باشن به این نکته بیشتر توجه کنن. من طبق یک کاری که راجع به ابان دارم انجام میدم، نجاشی میگه 30,000 حدیث
بله.
از امام صادق. من واقعا به این احادیث نرسیدم. چی شده این روایات؟ هنوز ما به 1,000 تا حدیث نرسیدیم. این میرسونه که دستهای ناپاکی بوده برای اون که این روایات رو چکار کنن؟
از بین ببرن.
شما خیال میکنید بعد از رحلت جانسوز پیغمبر اکرم کم با روایات بازی شد؟ کم با سنت پیغمبر بازی شد؟ و الا چی شده این روایات؟ نه نجاشی دروغ میگه، نه ابان دروغ میگه. میخوام عرض کنم 30,000 روایت، آقا چیزی حدود 20 و چند جلد کتاب رو میطلبه. این ما هستیم که باید این روایات رو احیا کنیم و به دنیا بگوییم که ائمه در احیای دین پیغمبر اکرم و در احیای سنت پیغمبر اکرم چقدر زحمت کشیدن. امام باقر و امام صادق. وقت که داریم
دو سه
دقیقه. ابان ابن تقلب کسی نیست که فقط شیعه او رو قبول داشته باشه. ذهبی با اون خصوصیاتی که داره در میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 5 ببینید در رابطه با ابان ابن تقلب و روایات ابان ابن تقلب چی میگه. میگه فلا ورده حدیث و هاولا لذهبه. خیلی جمله مهمیه. لذهبه جملتون من الاثار النبویه و هذه مفسدتون بینه. ترجمه کنم. میگه اگر ما خواسته باشیم روایات امثال ابان ابن تقلب رو بزنیم کنار و بگیم اینها معتبر نیست، تالی فاسدش این است که بخشی از آثار نبوی از بین خواهد رفت.
عجب حرف بزرگی.
این یعنی چی؟ این یعنی ابان ابن تقلب در یک کلمه احیا کننده سنت پیغمبر اکرم بوده. این یه نفره. یه نفر دیگه رو میخواستم بگم که متاسفانه
حالا نامش رو فقط استاد
درست نام ها به درد نمیخوره. صفوان، ابی بصیر، این آقا بردن نامشون مشکلی رو حل نمیکنه. ما باید بیاییم یکی یکی این تربیت یافتگان مکتب امام جعفر صادق را از کتابهای معتبر اینجا بیاریم و برای مردم بیان کنیم تا اینها بدانن قال الباقری که الان به دست من رسیده و من برم روی منبر برای مردم میگم و مردم این روایات را میشنون، این روایات با خون دل به دست ما رسیده و امثال ابان ابن تقلب ها و امثال محمد ابن ابی عمیر ها چه زحماتی برای حفظ این روایات انجام داده.
بسیار عالی. واقعا به نکته خیلی ظریفی اشاره کردید. اصلا می طلبه که شبکه جهانی ولایت یک برنامه رو طراحی کنه برای معرفی راویان حدیث، شخصیت های بزرگی که در عالم و جهان تشیع بودن، شاگردی کردن، محضر ائمه معصومین علیهم السلام روایت نقل کردن، ما اونها رو معرفی بکنیم.
و نامشون هم گمه.
بله خیلی بله. غریب و مظلوم هم هستن. البته اینها هم مثل ائمه ما، ائمه ما هم بله مظلوم هستن. این شخصیت هایی که توفیق شاگردی و خلاصه این که در محضر ائمه معصوم علیهم السلام بودن و یاد گرفتن و تربیت شدن هم مظلوم هستن. از حضرت استاد توسی خیلی ممنون هستم. امشبم مثل همیشه لذت بردیم، بهره بردیم و از تک تک شما دوستان خوب بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. عزیزانی که امشبم برنامه رسول صادق رو همراهی فرمودید، به هر صورت ما به توجه به این مناسبت و این ایام مبارک سعی کردیم حال و هوای برنامه هامون رنگ و بوی پیامبر و امام صادق علیهم السلام رو بگیره. البته ما وظیفه داریم به عنوان مسلمان، به عنوان شیعه، به عنوان محب، تنها تو این دو سه روز و مناسبت ها نباشه، بلکه همیشه زندگیمون یک الگو و یک نقشه برای زندگیمون داشته باشیم و اون زندگی پیامبر رحمت و اهل بیت پاک و نورانیش تا وجود نازنین مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا که انشالله خودشون ایدی ما رو بدن و ایدی ما ظهور و فرج ایشون باشه انشاءالله. یا علی مدد، خدا نگه دارت.
نشکر الله تعالی فی صدق